بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 130، سطر 8. قوله قدس سره و الا کان الاتیان بالارکان الى آخره الوجه واضحون الا ان یقال. حاشیه شماره 77. من ابتدا کلام مرحوم آخوند رو توضیح میدم که قسمتیشو مرحوم اصفهانی نقل کردن، بعدن به اشکالی که مرحوم اصفهانی ذکر کردن میپردازم. قائلین به اعم استدلال کرده بودند به حدیث ده صلات ایام اقرائک که حدیثشون گذشت. اونها نهی و مولوی گرفته بودند و مدعی بودند که صلات در فاسد استعمال شده و به حائز گفته می شود واجب است بر تو ترک صلات فاسد در زمان حیض. اینطوری عبارت معنا کرده بودند، صلات رو هم صلات فاسد قرار داده بودن، نهی هم نهی مولوی گرفتن، گفتن واجب است که ترک کنی این چنین صلات رو. بعد مرحوم آخوند این چنین جواب دادن که نهی نهی ارشادی است و صلات هم در صحیح استعمال شده. یعنی هر دو مطلبی رو که قائل به هم گفت انکار کردند. او گفت نهی مولوی است، ایشون فرمود نهی ارشادی است. او گفت صلات در فاسد استعمال شده، مرحوم آخوند فرمود صلات در صحیح استعمال شده. بعد از اینکه جواب اعمی رو دادند فرمودند و الا کان الاتیان بالارکان تا آخر. و الا یعنی اگر نهی و مولوی بگیرید. و صلات رو هم استعمال در فاسد کنید، یعنی همونی که خودتون میگید اشکالی بر شما وارده که خودتون بهش ملتزم نمیشید، یعنی باید به یه مطلبی ملتزم بشید که ملتزم نمیشید. معنای کلامی میشه که بر زن حائض نماز فاسد حرام است، چون نهی نهی مولویه، نهی مولوی دلالت بر حرمت میکنه، مثل نهی ارشادی نیست. نهی ارشادی میتونه ارشاد باشه به بطلان صلات، میتونه ارشاد باشه به شرط بودن طهارت من الحیض، ارشادی به اینا باشه، ازش حرمت استفاده نمیشه. اما نهی مولوی حرمت رو افاده میکنه. و شما میگید صلات هم صلات فاسده است، معنیش اینه که هر عملی که از حائض ساده شود و صلات نامیده شود ولو صلات فاسد حرام است. یعنی این زن حرام است که نمازی بی قصد قربت بخونه، حرام است که این ارکان اربعه رو انجام بده، چون بر ارکان اربعه هم به قول شما صلات صادقه، بر صلاتی بی قصد قربت هم صلات صادقه. خب معنی کلام شما اینه که حرام است این زن نماز فاسد بخونه، ولی نماز باشه ولو فاسد هم باشه حرام. خب خودتون ملتزم به حرف نمیشید، شما نهی مولوی میگیرید، از طرفی هم صلات رو در فاسد استعمال میکنید. معنیش اینه که بر این زن در ایام حیض صلات فاسد هم حرامه، فقط مستاق صلات باشه ولو فاسد باشه حرامه. آیا شما خودتون همین قائلید به این که زنی بلندش نماز بخونه بی قصد قربت، نماز کامل هم بخونه اون تا بی قصد قربت، یا نه قصد قربت بکنه اما ارکان رو فقط بیاره بقیهش رو نیاره، عمدن هم ترک کنه، هیچ عذری هم نداره، همینجوری تک میکنه. خب این نماز نماز فاسده، ولی کی گفته حرامه؟ کلام شما استفاده میشه که این حرام. از برداشتی که شما از این حدیث میکنید برمیاد که حرام. و شما خودتون به این حرمت چنین نمازی ملتزم نیستید. پس ناچارید که این دو مطلب رو جمع نکنید. بگید نهی نهی مولوی است یک، صلات هم استعمال شده در فاسد دو. یا باید بگید نهی ارشادی است، یا باید بگید صلات صحیح است، یا به قول ما هر دو رو بگید. ما به هر دو معتقدیم، نهی ارشادی میگیریم، صلات صحیح میگیریم، به بیانی که قبلا گفتیم. این فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم اصفهانی اشکال میکنند. میفهمند که اگر مراد رو اگر نهی و نهی مولوی بگیریم، و صلات و صلات فاسده قرار میدیم، ولی این چنین بگیم، یعنی همونی که اون مستدل میگفت، همونی که اعمی میگفت که مرحوم آخون بشه اشکال کرد، همون رو میخواد درست کنه. مرحوم اصفهانی میخواد همون رو درست کنه که نهی مولوی باشه، صلات هم صلات فاسده باشه، منتها فسادش به خاطر این باشد که طهارت من الحیض نداره. فقط همین، بقیه همه شرایط و اجزا رو داره. فساد اینطوری، خب میگیم در اون حدیث ده صلات ایام اقرائک فاسد معین نشده، شما دارید فاسد معین میکنید. شما اینطوری میگید که صلاتی که فقط به خاطر فقدان شرط تی که طهارت من الحیض است فاسد باشد، این صلات نهی ارشادی داره، نهی مولوی داره. شما گفتم شما اینو دارید میگید، معنیش اینه که این چنین صلاتی حرامه. صلات با قصد قربت، صلات با اجزای شرائط تماما، فقط شرط طهارت من الحیض نباشه، این چنین صلاتی حرامه. خب اینه چه اشکال داره؟ این که واقعا هم حرامه، یعنی این زن حائض در این حیزش یه نماز فاسد اینچنینی بخونه، این که نهی مولوی داره و اون اهمی درست داره میگه، نهی رو نهی مولوی میگیره، صلات هم فاسد میگیره، حرمت هم هست. بعد به مرحوم اصفهانی میگیم که روایت ده صلات ایام اقرائج این مطلق صلات فاسده رو گفته، نه اون صلات فاسدی که شما دارید معینش میکنید، بله اون صلات فاسدی که شما تعیینش کردید نهیش میتواند مولوی باشه، ولی این روایت مطلق صلات فاسد داره میگه، یعنی در صلات ایام اقرائج مطلق فاسد داره میگه. ایشون میگه من این رو که تعیین کردم به دال خارجی تعیین کردم، نه از طریق خود در صلات ایام اقرائج، اون دلالت نمیکند بر این فاسد معین. من این فاسد معینی که انتخاب کردم از طریق دال خارجی انتخاب کردم. دال خارجی چی بود؟ دال خارجی اینه که نهی دارد می شود از آنچه مقتضای ادله انجام شه، یعنی اگر این نهی نبود ادله اقتضا می کرد که این نماز انجام بده، اگر نهی از به حائض تعلق نگرفته بود، ادله به طور مطلق ادله که نماز واجب میکردن به این زن چی میگفتن؟ میگفتن تو قدرت داری نماز با قصد قربت بخونی، نماز با حمد و صلات و رکوع و اینا همه رو بخونی، قدرت بر همه اینا داری، باید اینو بخونی. طهارت من الحیض هم فرض اون شرط نبود، اگه طهارت من الحیض رو ما داریم از طریق همین روایت درست میگیم، ولی این شرط نبود. آیا از این زن چی خواسته میشد؟ نمازی خواسته میشد که واجد تمام اجزا و شرایط باشه، ادله اقتضاشون هم بود، از کسانی هم که حیض نیستن، زنایی که حیض نیستن یا مردا، از همه اینا هم همین نماز خواسته شده، نمازی که واجد جمعی اجزا و شرایط باشه. پس دلیل دلائل عامه اقتضا میکردن که شخص در حد قدرتش نماز صحیح رو انجام بده. خب حالا این زن ازش به همون دلایل خواسته میشه که اون نماز کامله بخون، ولی او نمیتواند طهارت من الحیض رو تأمین کند، پس نمازش میشود فاسد. ادله ناظر به همین نماز فاسدن. اون وقت دعی صلات ایام اقرایش میگه همینو نخون، همینو نخون، همینی که ادله میگفتن بخون نخون، یعنی اون بر تو حرامه. ادله کدومو میگفتن بخون؟ نماز کامل، نه نمازی که ارکان باشد، نه نمازی که فقط صدق اسم صلات بش بکنه. پس توجه کردی مرحوم اصفهانی اینطور به آخون جواب میده که مستدل به این حدیث، یعنی اعمی که استدلال به حدیث دعی صلات ایام اقرایش میکنه، نهی ارشادی میگیره، نه اشتباه گفتم، نهی مولوی میگیره، صلات هم صلات فاسده این چنینی قرار میده، یعنی از بین صلات های فاسده اینو تعیین میکنه، میگه این رو نخون، این حرامه بر تو. بعد به مرحوم اصفهانی گفته میشه روایت دعی صلات ایام اقرایش مطلق صلات فاسد و متعکده، شما چرا معینش میکنید تو این صلات فاسد؟ ایشون میگه از طریق دال آخر، از طریق دال آخر من ثابت میکنم که این نماز رو اسلام گفته نخون. کدام نماز؟ نمازی که ادله میگوین بخون، اون نماز رو این دلیل دعی صلات به حائض گفته نخون، همون نماز رو گفته نخون، همون بر تو حرامه. خب پس داره فاسدی رو که واقعا از حائض حرامه اون رو داره حرام میکنه و این اشکالی نداره. قائل به هم ملتزم میشه، میگه دعی صلات ایام اقرایش نهیش نهی مولویست و چنین صلات فاسدی داره نهی میکنه و من هم ملتزمم، دیگه اشکال پیش نمیاد. چون مرحوم آخون گفت تو ملتزم نمیشی به آنچه که این مولوی بودن نهی اقتضا میکند. اون میگه چرا ملتزم میشه؟ مرحوم آخون گفت تو ملتزم نمیشی به این که هر نماز فاسدی حرام است از حائض. بعد ائمی میگه که من هر صلات فاسدی رو که نمیگم حرامه، من این صلات فاسدی میگم حرامه. و از روایت استفاده میشه، از ده صلات ایام اقرایش که استفاده میشه که این صلات فاسد حرامه، من همینو میگم، ملتزمم هست. پس اشکال آخون وارد نمیشه. نه میدونی ملتزم نمیشه.
چرا نمیشه؟ یعنی
معقول
نیست که نه باشه.
بله.
هر
یعنی خود از خود اهمی بپرسید، یه نفر بلند شه قصد نمازم نداشته باشه، فقط دلار راست بشه، حرامه؟
این بانه سلات داشته
باشه. بله سلات، یعنی منی که از بیرون دارم نگاه میکنم بگم این داره نماز میخونه، ولی خودش میخواد مسخره کنه، میخواد بازی کنه، میخواد بالا پایین بپره، فقط من دارم از بیرون که نگاه میکنم قصد اونو نمیدونم، چون قصدشو نمیدونم فکر میکنم داره نماز میخونه. آیا چنین چیزی حرامه برزن؟ همین بالا پایین پریدن همین رو پوشیدن
تشریح دیگه، تشریح
نیستش. نه قصد قربت هم نمی کنه، داره بازی میکنه.
قصد قربت میکنه ولی نماز صحیح برای صحیح بوده
نمیخونه، بده تشریح. چون تلاش کامل
لازمه. این کلام تقریبی که شما فهمیدید هیچ چیزی جدیدی نیست، همون تکرار مدعایی که داشتیم، همون اول که گفتن از صلات اینجا الف لام عهد، یعنی همون نمازی که گفته شد اقیم الصلاه. خب اگه قرار باشه این نهی بشه دیگه، این اگر بخواد نماز واسه خودش بخونه، نه اون نمازهایی که قبلا مشمول امرش بوده بخونه، چه اشکال نداره.
اینجوری که شما میفرمایید چه نماز بخونه، شاید متوجه اون نمازی بشه که قبلا واجب بوده، نه نماز
واسه متوهم اینم باشه که برای ثواب مترتبه، ولی اون وجوبی که بود ازش برداشته شد.
این استدلال آخوند ملاحظه کنید، حرف آخوند میفرماید که اگر نهی مولوی باشد و صلات در فاسد استعمال شود، خب این صلاتی رو که زن داره انجام میده اصلا قصد نمازم نداره، فرض کنید میخواد تعلیم بده به دخترش، به دخترش میگه ببین من چجوری نماز میخونم تا اونجور نماز میخونم،
اصلا مورد بحث نیست، اصلا اجنبی از مقام
صلات صادق نیست برای این؟
نه دیگه.
شما اول فرض صادق
نیست. خیلی دارید خلاف
به ذره زمین، حالا دیگری از دور بنیت کنه تو سجده است، میش میگن نماز
بله.
تمرینی یا صلات تمرینی میگن میشه
صلات دیگه، ولی صلات فاسده، ولی صلات فاسده. از شما دارید معنای اصلا خلاف اون چه که عمی میگه دارید رفت میزنی. عمی میگه همه نمازها چه فاسد چه صحیحش فقط مصداق صلات باشد صلات است، حتی صلات فاسد، حتی صلات فاسد، یعنی صلات تمرینی رو که فاسد است اون میگه صلاته، ما میگیم صلات نیست، اون میگه صلاته. خب حالا آیا
یعنی خدا بگه من حق باز ادای نماز رو قبول
ندارم، همینه گفته. کدام دلیل؟ با کدام دلیل؟
مفاد همین دلیل آجا
اونا میگه اونا
اون دلیل میخواد این منم داره.
من دوباره توضیح بدم از اول شروع کنم؟
نه نه حاجا،
اگر دقت در کلمات من میکردید اصلا جای اشکال نبود.
ولی این بحث این است که همین دالی که نسبت به خود مدلول روایت، نسبت به خود مدلول روایت بحثه.
نه مدلول روایت هر چی هست، مدلول روایت آخه مدلول روایت شما لازم نیست فقط احاظ کنیم، روایت منفصل هم باید کنارش بشیم.
از این اخری که شما فهمید از دال آخر استفاده میشه، خب نباید مدلول خود این روایت کنار گذاشته بشه. صحبت سینه آیا مدلول خود روایت نمیرسونه ما که ممکنه شارع لحاظ تشریع هم کرده باشه در این روایت؟ مثل اینکه من میگم فلان کارو نکن، یعنی هر چیزی که برای صادق باشه رو نمیخوام، نه اینکه این کارو تو قبول نیست، نه اصلا این کارو نکن، کما اینکه ظاهر روایت همینه، میگه نماز رو رها کن، نه اینکه نمازت مقبول نیست نیا، اینطور نمیگه. حالا نمازت مقبول نیست ممکنه هیچ تشریع توش در نیاد،
تشریع رو بذارین کنار. ببینید این روایت در سرد ایام اغرایش بنابر نظر ائمه چی مفادشه؟ مفادش چیه؟ مفادش اینه که هر چی صدق صلات میکند برکه حرام است. آیا بر نماز تمرینی صدق صلات میکند یا نه؟ صحیح ائمه میگه بله میکند، اسلام میگه حرام است. آیا خود ائمه قبول میکنی این حرفو؟
ما از کجا میگیم نه نه حرام نیست؟
قبول نمی کنه دیگه، خود عمی میگه حرام نیست.
خود
عمی میگه نه، خود عمی میگه حرام نیست. ولی عبارت اجزه بدی، عمی میگه این حرام نیست، ولی نحوه استدلالش اقتضا میکنه که حرام باشد. نحوه استدلالی که عمی میکند به ده صلات اقتضا میکند که این صلات حرام باشد، در حالی که فتوای خود عمی این است که این صلات حرام نیست. پس این حرمت از کجا این دوال در آورد؟ اشکال اینجاست، خود عمی معتقده که این نماز حرام نیست، ولی استدلالش نشان میدهد که این نماز حرام است. میگیم حرمتی از این استدلال شما استفاده میشود که این حرمت مورد قبول خود شما نیست. روشن مطلب؟
نه فقط اشکال اونجاست که مختصر از اون شبه مصداقی هم که میفرمید، یعنی اعمی نمیپذیره، این مصداقا نمیپذیره، وگرنه طبق مبنای اعمی باید هم بپذیره، ملتزم هم هستن مطلق هستن.
ما اشکال میکنیم،
نه صحبه سن نماز تمرین شما فقط به دختر شدیده، این رو اصلا داخل در صلات اگه ندانن میگن اشکال نداره، یعنی اگر هم حرمتی بارش قائل نشم چون میگه فتوا نداره، خب مصداقا نمیدونن.
یعنی نماز تمرین نماز نمیدونن؟
نماز مثل نماز سبی میدونن، مثل نماز سبی میدونن.
بعضی نماز چی میگن؟
تمرینی سبی که میگن چون تکلیف برش
داریم، نماز ها میگه نماز تمرینی، نمیگه تمرین، میگه نماز تمرینی، نماز میدونی
مجازه.
نخیر شما دارید یه مبنای جدیدی میگی، اهمی این نظرش این نیست، نظرش اینه که این نمازه، نماز تمرینی هم نمازه. خب اگر نه مولوی بگیرید این حرام میشه دیگه، در حالی که خودتون قبول نداری که این حرام. شما دارید تفسیر میکنید حرف اهمی رو به نحو دیگری. عمی میگه هر نمازی که صلات برش صدق کنه نمازه. خب حالا برای این نماز تمرین هم نماز صدق میکنه، پس نماز و روایت هم میگه حرام است که این نمازو بخونی، یعنی حتی نماز تمرین. خب اشکال داره دیگه، در حالی که عمی قبول نداره این نماز حرام باشه. مرحوم اصفهانی حرف دقیقی زده، حرف کامله. یه مقدار بیشتر فکر کنید شما میپذیرید. صفحه 130 هستیم، سطر 8. قل هو قدس سر رو و الا کان الاتران رو بلرکان الاخره البچه ها بازانیشون میگه بچه که مرحوم آخو میگه بازان، یعنی معلومه چه اشکالی میکنه، اشکالش روشنه. الا ان یقال اعتراض خود اصفهانیست بر آخو، الا ان یقال ان الصلاته، یعنی صلات توی روایت ده صلات ایام اقرائج ولو استعمال شده در اعم، یا به قول خود مرحوم آخوند استعمال شده در فاسد. نهی مولوی میگیره، نهی مولوی میگیره، میگه صلات استعمال شده در اعم، الا انه اریدت از این صلات یکی از افراد اعم نه همشون. و اون کدومه؟ خصوصیت و تمامیه، نماز باید تام باشد به جز این که طهارت من الحیض رو ندارد، فقط طهارت من الحیض ندارد، از این جهت شده فاسد، ولی از باقی جهات تمامه. این اراده شده خصوصیت تمامیت به دال آخر، یعنی دلیل دیگری گفته که این چنین صلات فاسدی رو ترک میکن. خود ده صلات ایام اقرائج اون نگفته همه ی صلات ها بر تو حرامه، گفته این صلات فاسد بر تو حرام. پس نهی تحریمیست، نهی مولویست که تحریم رو افاده میکنه. صلات هم که در اینجا آمده صلات فاسده، نه صلات صحیح، منتها فاسد این چنینی. این رو دلیل گفته. دلیل چیه؟ دال آخر چیه؟ بداهته، بداهته اشاره به دال آخر میکنه. بداهته ان المراد ان نهی، یعنی مراد این از مراد از این ده صلات ایام اقرائج این است که نهی کند از صلاتی که اما یعنی از صلاتی که مقتضای ادله لزوم اتیان به اون صلات بود. یعنی میگه اونی که ادله میگوید بیاور، تو حرام است اون رو بیاری، نه هر صلاتی رو حرام بیاری، اون صلاتی که ادله میگوین بیاور اون حرام بیاری، فقط یه دونه از صلات فاسده میگه حرامشو بیاری، همه رو نمیگه. خواهد این تو باشه دیگه اشکال وارد نیست. میگه این چنین صلاتی که برای بقیه صحیحه برای تو فاسده، تو اون صلات، این صلات فاسد رو حق نداری بیاری. فلا یقتضی، یعنی فلا یقتضی حدیث ده صلات ایام اقرائج با توجه به مولوی بودن نهی و با توجه به اینکه صلات در فاسد استعمال شده، مقتضی نیست که حرام شود هر چیزی که بر او صلات اعم صدق میکند. لازم نیست حرام شود همه مصداق های صلات اعم، بلکه فقط یه مصداقش حرام میشه. ذاتن قید یستقه، قید فلا یقتضی نگیرید، شاید قید فلا یقتضی بگیرید بتونید معنا کنید، ولی بهتری که قید یستق بگیرید. یعنی صلاتی که این حدیث ذاتن، ذاتن یعنی بدون دال آخر دلالت میکند و صدق میکند، اون مراد نیست. اقتضا نمیکند این حدیث تحریم هر چرا که، تحریم هر صلاتی رو که ذاتن صدق میکند صلات، بلکه صلاتی رو حرام میکند که ذاتن صلات هست منتها با دال آخر، که دیگه ذاتن از میکنم ذاتن قید یستق بگیرید، یعنی ذاتن یعنی با قید دال آخر صلات بر همه فاسدا صدق میکنه، ولی وقتی دال آخر میاد دیگه صدق ذاتی مراد نیست، صدق صلات هست به زمیمه این دال آخر. صدق صلات به زمیمه دال آخر یک مصداق بیشتر درست نمی کنه و این مصداقی است که واقعا از حائض حرامه، یعنی همه شرایط رو دارد جز طهارت من الحیض رو. این چنین نمازی میگه نخواه، دال آخر ادله دیگر شد که بالبداهه دلالت دارند. ادله آخر بلبده ها دلالت دارن که صلات مطلوب چیه. صلاتی رو که ما میخواهیم، صلاتی رو که ما باید بخونیم، به حائز میگه نخون. نه هر صلاتی رو، صلاتی که بر حائز واجب بوده نمیگه نخون. اینو قبلا توضیح دادیم، قبلا بیان کردیم مطلب.
یعنی هر جا تحریم اومد حرمت اومد، حرمت میاد متوجه همون چیزی که قبلا واجب.
این قبلا ما گفتیم، این یادتون باشه. بحث بعدی عبارت الان اینو میگه، میگه صلاتی که ذاتن مصداق صلات باشد گفته نشده، صلاتی که با دال آخر مصداق صلات اون گفته شده. پس ده صلات ایام اقرائک هر صلاتی رو که ذاتن صلات مطرح نمی کنه، صلاتی رو مطرح می کند که دال آخر اون صلات رو صلات می داند. یعنی اون مقتضی عدله. دال آخر این دلائل دیگر، دلائل دیگر کدام صلات رو صلات می دونه؟ صلاتی که واجب است اتیانش، اینو میگن صلات. حالا ده صلات میگه اون صلاتی که واجب است اتیانش بر تو حرام است، نه هر صلاتی دیگر.
اونجوری یعنی اهمیت اینو قبول نداریم که
بله.
من قائل به همه، شما اینجوری شما تو به عهده من میگذارید که من قائل به خصوص صلات صحیحه باشم، میگم صلات برای این بس شده.
بله مستدل اینطور گفت. ببینید مطالب قبلی رو هم باید یادتون باشه ها، یعنی اشکالات نشون میده مطالب قبلی یادتون رفته. حقم دارید، مطالب سخته، بالاخره آدم یادش میاد. ببینید این آقا استدلال این امین چنینه، صلات صلات فاسد است، یعنی استعمال شده در ده صلات ایام اقرائک، صلات استعمال شده در فاسده، و چون صلات در فاسده استعمال شده پس باید موضوع نه اهم باشه. نمیگه صلات در اعم استعمال شده، میگه صلات در فاسده استعمال شده. منتها کدام فاسده؟ تا حالا ما فکر میکردیم مطلق فاسده ها رو میگه، حالا با این راهنمایی که مرحوم اصفهانی کردن معلوم میشه اون فاسده میگه، همه رو نمیگه. بالاخره صلات در فاسد استعمال شد، برداشت این شخص اینه که پس صلات اهم است، چون هم در فاسد استعمال شد هم در صحیح میتونه استعمال بشه، پس اهمه. توجه کردید اینطوره که صلات رو نتیجه‌ای که میگه اینه که صلات اهمه، ولی میگه صلات در فاسد استعمال شده. ما میگیم کدام فاسد؟ مطلق فاسد اگر استعمال شده باشه اشکالی که آخونگو وارده. اون میگه نه، من در اینجا در این روایت میگم در فاسد خاص استعمال شده، دیگه اشکال آخون وارد نمیشه. منطقه شما میگید که تو همه نمازها رو میگی صلات، میگه بله من همه نمازهای فاسد و غیر فاسد میگم صلات، ولی الان میگم تو این روایت این صلات فاسد اراده شده، ولو که من قائلم صلات فاسد دیگه هم داریم، ولی مراد در این روایت اون صلات فاسد دیگه نیست، فقط همینه. این چه اشکال بهش وارد با مبناش هم ناسازگار نیست.
حال که عبارت اینو نمیگه،
چرا؟
عبارت میگه مراد از این نهی اما کان مقتضی عدله لزوم الاتیان به، اون که مقتضای عدله لزوم اتیان به اونه صلات صحیح یا فاسده.
بله صلات صحیحی که در مورد این شخص حائض فاسد است، صلات صحیحی که فاقد شرط طهارت است و لذا فاسد است. خب انشالله عبارت روشن شده باشه. دقیق بود، این مقدارم شاید سخت بود، ولی خب یه توضیح داده شد، انشالله حل شد میشه. حاشیه بعدی رو میخونیم، حاشیه 78. قوله قدس سره انهو، یعنی و منها انهو، یه منهایی در کفایه هست، و منها انهو لا شبهت فی صحت نظر، فی صحت تعلق نظر و شبه الاخره. منها یعنی از جمله ادله اعمی ها، از جمله ادله شون اینه. اگر کسی نظر کند که من در مکانی که این دیگه به هایزنه کار ندارم، این دلیل دلیل اهمی دیگه کار به هایزنه نداره، از اون بستون بیرون. اگر کسی نظر کند که من در مکانی که نماز مکروه هست نماز نمیخوانم، مثلا تو آتشدان حمام، اونجا نماز نمیخوانم، اونجا که آتش هست، یا مثلا روبروی چراغ روشن نماز نمیخونم، یا اتاقی که توش عکس مثلا نماز نمیخونم، هر جا که نماز مکروه، این نظرش منعقد میشه یا نه؟ منعقد میشه. ببینید نمیگه من نماز تو این مکان نماز نمیخونم، میگه تو مکانی که نماز خوندن مکروه نماز نمیخونم. این نظرش تعلق گرفته به امر راجعه، تعلق گرفته به ترک صلات در مکان مکروه، و ترک صلات در مکان مکروه راجعه. مکان مکروه، پس ترک صلات در اون مکان میشه مکروه، میشه راجعه، چون متعلق نظمت راجعه باشه. لذا شرط میکنه که گفته من نظم میکنم که در مکان مکروه نماز نخونم، یه وقت نظم میکنه که این مکان نماز نخونم، هیچ رجحانی هم نیست. این نظم منعقد نمیشه، باید متعلق نظم راجح باشه. چون باید متعلق نظم راجح باشه و این مستدل هم میخواد نظری که منعقد میشه مطرح کنه، لذا میره سراغ این فرض که صلاتی رو در مکانی مکروه ترک میکنه و نظر میکنه که من این چنین صلات رو ترک میکنم. این نظرش میشه متعلق به امر راجح و منعقد میشه. خب حالا به این شخص گفته میشود که نماز در این مکان دیگه نخون. کدام نماز نخون؟ نماز صحیح نخون یا نماز فاسد؟ این مستدل قائل به وضع صلات للعامه، یعنی عامیه، میگه که اگر مراد صلات صحیح باشه اشکال پیدا میشه. ببینید این نظر کرد، تا نظر کرد نحوش متوجه شد که دیگه تو این اتاقی که مکروه نماز نخون. کدام نماز میگه نخون؟ نماز صحیح میگه نخون، نماز صحیح که مقدور نیست، متعلق نحیه، متعلق نحیه، چون متعلق نهی اصلا نماز صحیح تحقق پیدا نمی کنه، چجوری میخواد نماز صحیح تو این اتاق بخونه؟ نظر کرده که نخونه، پس نمیتونه نماز صحیح بخونه با توجه به نظرش. بنابراین نهی هم نمیتونه متوجه نماز صحیح بشه، نمیتونه بگه نماز صحیح نخون، چون نماز صحیح نمیتونه بخونه این آدم، با توجه به این که نظر کرده که اینجا نماز نخونه، پس اگه نماز بخونه نمازش صحیح نیست، نمازش فاسده، وقت پس قدرت بر نماز صحیح نداره تو این اتاق. وقت چطوری نهبش تعلق میگیره میگه نماز صحیح نخون، بلکه نهبش تعلق میگیره اون نمازی که فاسده نخون. پس صلات در این جور موارد به بر صلات فاسد اطلاق میشه نه بر صلات صحیح. این اشکال هست که اگر صلات رو در صحیح استعمال کنی و بیای تو این اتاق نماز بخونی، خلف قسم اتفاق نمیفته، هنس نمیشه، یعنی خلف قسم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون میگی که من نشدم از صلات صحیح، و صلات صحیح که نمیتونم انجام بدم، پس من یا ان که صلات صحیح انجام نمیگیره، من میام اینجا نماز میخونم خلف قسم هم نمیشه. چرا؟ چون خلف قسم در صورتی که من نماز صحیح بخونم. الان دلیل نهی میگه که تو به نظرت وفا کن، صلات صحیح رو نخون، به نظرت وفا کن صلات صحیح رو نخون. خب این میاد صلات صحیح که نمیتونه بخونه، صلات فاسد میخونه، پس خلف قسم نکرده، چون قسم به اون به قول شما میگوید صلات صحیح نخون، و اینم که صلات صحیح نمیتونه بخونه، پس حتما صلات دهی نمیخونه، یعنی به مفاد نهی داره عمل میکنه، پس خلف قسم نکرده، در حالی که شکی نیست خلف قسم کرده. پس معلوم میشه در اینجا وقتی نهیش میکنه نهی از صلات فاسد میکنه، و اگر مخالفت با نهی کنه خلف قسم کرده. روشنه مطلب؟ بله؟ چون نذر کرده دیگه، دلائل نذر میگن که باید وفا کنی به نذر، تو نذر کردی که ترک کنی، پس نباید بخونی، این نباید بخونی دلیل نذر میگه، این رو دلیل نذر میگه نباید بخونی. حالا اگر دلیل نذر میگه نباید صلات سعیه بخونی، این میگه میره باید میشه میخونه، میگه من صلات سعیه نخوندم که، چون در اینجا نذر کرده بودم، نذر میگه نمازت باطله، بخونی باطله، پس من نماز سعیه نمیتونم بخونم، میام اینجا نماز سعیه قصد میکنم. دلیل نذر به من اگر گفته باشه صلات سعیه نخون، من امتثال کردم، من صلات سعیه نخوندم، من صلات فاسده خوندم، پس خلف قسمی رخ نده، در حالی که همه معتقدیم که خلف قسم کرده این آدم، پس معلوم میشه صلات فاسده ازش خواسته که ترک شده بشه، یعنی از او خواستن که صلات فاسده رو ترک بکن، نخواستن صلات سعیه ترک کنه، چون اگه صلات سعیه رو میخوان ترک کنه که این داره ترک میکنه، صلات سعیه نمیخونه، اونی که باعث خلف قسم میشه آوردن صلات فاسده است.
لازمه قولشون میشه که وقتی مثلا تو مکان قرار گرفت دیگه نماز سعیه نمیتونه بکنه، این تاثیر نذرش در این حد، حالا خلف قسم نمیشه، اما
نهی ارشادی میگیری؟
نه میگم همین طبعه اشکالی که
میکنی، شما نهی ارشادی گرفتی دیگه، معناش اینه که تو نماز صحیح نمیتونی بخونی، یه ارشادی دیگه
ارزا همینه دیگه، یعنی این که لازمه قول این آقایی که مدرم اشکال میکنم بهشون اینه که هنس قسم نمیشه، هنس نظر نمیشه، ولی در این حد فقط تأثیر داره که این دیگه نماز صحیحش نمیتونه تو اون مکان بکنه.
بله این شد،
این فقط در همین حد تأثیر،
نهی ارشادی شد. حالا اینا نهی مولوی دارن میگیرن، تو این فرض دارن استدلال میکنه، نهی ارشادی کنی تو خب بله یه چیزی بکنی، ارشاد است به این که تو در اینجا نماز صحیح نمیتونی بخونی، یکی از شرایط نماز این است که خالی از این نظری باشد، و تو این نظر داری پس شرط نداری نمازی بشه فاسد،
هستش هم غیر ممکن میشه.
بله دیگه، ارشاد به فساد این صلات اون نبی نداره، یه بحث دیگه است. این آدم میخواد نهی مولوی، این مستدل در نهی مولوی میگیره، یعنی حرام است بر تو نظر خلف قسم داری میکنی. این یه بیان، مرحوم آخون بیان دوم هم داره، مرحوم اصفهانی هر دو بیان رو توضیح میدن، اشکال هم نمی کنن، چون الان در صدد توضیح هم خدا آخون هم اشکال نکرده، پس باید دلیل اهمیت رو توضیح بدیم کامل، مرحوم آخون توضیح داده، مرحوم اصفهانی هم همون رو توضیح رو کامل تر میکنه. دو تا دلیل این مستدلین به هم در باب نظر اقامه میکنن، یه دلیل هم بود که شدن، دلیل دیگه چون بعید میدونم بهش برسیم، اون حالا میذارم بعدن نقل کنم، فعلا عبارت مرحوم اصفهانی رو در توضیح دلیل اول بخونم. و منها که منها رو من خودم اضافه کردم، منها یعنی از جمله ادله‌ای که میها میارن اینه که لا شبهه در صحت تعلق نذر و شبه نذر به ترک صلات فی مکان تکره فی و حصول الهنس، و حصول الهنس یعنی ولا شبهه فی حصول الهنس به فعلها. این عبارات آخوند من دارم میخونم. بعد میگه ولو کانت صلات المنظور ترکها خصوص از صحیحه لا یکاد و یحصل و به الهنس اصلا لفساد صلات المدیه به حال حرمت هاشم و لا یخفا. بعد میگه بلیزم، که بلیزم اشکال دومه، چون من توضیح ندادم، اگر رسیدم توضیح میدم اشکال. تقریب حاضر استدلال به بچه این، یعنی این استدلالی که مربوط به باب نظره، استدلال بر این که صلات وضع شده للعم، این تقریب استدلال به بچه این است، چون خود مرحوم آخوند هم دو بچه داره، بچه اول به نحو قضایای مسلم است، یعنی از برهان استفاده نمی کنی، قضیه ای که هممون قبولش داریم، مطلبی که هممون قبول داریم، و اون مطلب اینه که غیر مقدور متعلق نهی قرار نمیگیره. صلات صحیحه برای شخصی که چنین نزدیک کرده غیر مقدوره و اون متعلق نهی قرار نمیگیره. وقتی متعلق نهی قرار نگرفت، هنس نمیشه، خلف قسم نمیشه. یعنی نهیی که میگوید نظرت را تخلف نکن اینجا نمیاد. نهی اینطوره که نظری که کردی تخلف نکن. و این آدم وقتی صلات صحیحه بخواد بخونه و نتونه، هیچ وقت تخلف نکرده، پس نهی بهش تعلق نمیشه. ببینید الان از قضیه مسلمه داریم استفاده میکنیم، یعنی قضیه ای که میگوید غیر مقدور متعلق نهی نیست. صلات صحیحه برای چنین شخصی که نذر کرده غیر مقدوره، پس متعلق نهی نیست. وقتی متعلق نهی نشد، اصلا نهی که میگه هنس نکن، میگه خلف نکن، میگه به نظرت عمل کن، این دست اینجا نمیاد. وقتی نهی نیامد، هنسی صورت نگرفت. احد هما به نهی القضایا المسلمه و هو انه مما تسالم علیه الکل. من یکی از این قضایای مسلمه رو گفتم که نه تعلق میگیره به مقدور، تعلق نمیگیره به غیر مقدور. این یکی بود. چند تا قضیه از همش مسلمه، اینا رو کنار هم بذارید نتیجه گیری میشه. و هو انه مما تسالم علیه، از چیزهایی که شنین است. مما تسالم علیه الکل، کل یعنی نه یه اصطلاح خاصی، بلکه مشهور، یعنی کل انسان ها یا کل مسلمین، یا کل مسلمین. چون میدونید که قضیه که مشهور باشه و مسلم باشه، یا مسلم این در شخصنه، یا مسلم این در فرقتنه، یا مسلم این در کله. این میگه مسلم این در کله. یه ما تسلم علیه کل، این چند تاست. یک، صحت و تعلق نظر به ترک صلات. میشه ما نذر کنیم که نماز نخونیم، منتها به شرطی که نماز در مکان مشروح رو نخونیم، نه فقط صلات رو ترک کنیم که نمیشه. دوم، و حصول الهنسه به فعله ها، یعنی اگر این نماز رو بخونیم خلف قسم میشه. سوم، نه دیگه سوم نه، بعد استدلال از اینجا شروع میکنه. ولو کانت صحیحتن، اگر نمازی که من بعد از نذر کردن خوندم صحیح باشد، لم یکن لها هنسون، باید برای این نماز هنسی یعنی خلفی نباشد. چرا؟ چون صلات صحیحه بعد از قسم یا نذر حاصل نمی شود. چرا صحیحه صلات صحیح حاصل نمی شه؟ چون چنین صلاتی حرام است و صلاتی که حرام است صحیح نیست، پس صلات صحیحه مقدور نیست. اگر مقدور نبود با انجامش اصلا انجام نمیشه که ما بتونیم بگیم تخلف کردیم نظر رو.
از تیم که نظر به ایسه غیر قابل تخلف تعلق نگیره، این زغرد تسالم نیست. نظر من نظر کنم برای کاری که حالا عادتا نمیتونم انجام بدم، آیا این همین کافیه برای این که نظرم حق نشه؟
نه، من که این نظر نشدم، نظر نشدم چیزی رو که نمیتونم انجام بدم. نظر کردم ترک صلات.
اگر
ترک صلات در مکان مکروه میتونستم انجام بدم.
اگر مبنای این باشه که من صلات صحیح در مثلا حمام بخونم و نظر کردم، خب دیگه نمیتونم بخونم. به محض اینکه نظر من ادا شد، نظر من انجام شد، اون قسم من گفته شد، دیگه نمیتونم نماز صحیح بخونم. خب این اصلا دیگه غیر قابل انجام برام، غیر قابل هنسه اصلا، چون من نمیتونم نماز صحیح بخونم که بخوام. خب همین حالا صرف همین، اگه من یه کاری انجام بدم که عادتا نمیتونم،
استدلال همینه ها.
نه خب میگم همین مورد تسالم، همین مطلب که من نذر کنم مثلا برای کاری که عادتا نمیتونم انجامش بدم.
خب من این خلف قسم دیگه نمیشه. نذر میکنم کاری رو که ابتدا برام مقدور بود، نذرش تعلق گیره به غیر مقدورش، دیگه من نمیتونم هنسش کنم.
این مورد تسالمه که این نذر باطله.
نظر میدون باطله ها، نظر که درسته، ولی چون من چیزی رو نظر کردم که مقدور من بود، بعد از نظر کردن از مقدور بودن افتاد.
این پیشون ظاهرم مورد تسالم این گرفتن که هنس صورت بگیره، حصول حسب فعل ها. ما میگم همین شد مورد تصور نباشه، من نظری بکنم که با فعل هنس حاصل نشه اصلا نتونم
نه. اون وقتی که شما با فعلش هنس حاصل میکنی نماز فاسد میخونید، نماز فاسد میخونید هنس درست میشه. ولی با نماز صحیح که نمیتونید هنس کنید، خود ایشون هم میگه با نماز صحیح نمیتونید خلف کنید، با نماز فاسد دارید خلف میکنید. بله اطلاق میشه دیگه، عرف اطلاق میکنه، خود ما عرف مسلمین هم اطلاق میکنه. بله استعمال عرف مسلمین، عرف مسلمین بر این صلاتی که توی مکان مکروه خونده میشه صلات رو صدق میده و صلات فاسد هم هست. نه عرف مسلمین کافیه دیگه. چرا در استعمال ما در وضع داریم بحث میکنیم، در وضع داریم بحث میکنیم، وضع عرف میتونه تصدیق کنه، وضع عرف میتونه تصدیق کنه یا رد کنه، وضع دیگه بحث وضع، چیزی مهمی نیست که بگیم عرف نمیفهمه، بحث وضع دیگه.
صحت تقریبا نظر یا عدم صحتی
کاری
به
عرف
نداره،
این بس فقیه کلن که میگه نه اونو نمیگه، صدق صلات
رو
صدق صلات
صحت تعلق نظر مربوط به
نه صحت صدق صلات رو دارم میگم.
آیا صحت تعلق
نظر نه این سوال ایشون چیزی دیگه بود، سوال ایشون بود کی بر اون نمازی که در محل مکروه خونده میشه نماز میگه، من اصلا کنم عرف میگه، یه سوال دیگه بود.
خب
بله دیگه تو وضع ما به استعمال عرف استدلال میکنیم، آخه وضع چیزی که مربوط به عرفه. حالا بعد خب این یه بحث دیگه است، استعمال عام از عیلات مجازه، استعمال عام از عیلات مجازه، این اشکال کلی است که ما بر این اهمی ها داریم.
این فقط صرفا ظاهرا تشخیص این که عرف آیا این رو صحه میذاره یا نه، این نص رو بس که ایشون اینجا داره همین دیگه. وقتی میگه تسالم یعنی صرفا این چه نظرهای عرف تایید میکنه نمیکنه،
اون فهم ما به عنوان که من عرف و من خلاص صدق شما برین سراغ صدق، اون دیگه واقعا تایید میکنه.
خب ولی الان سوال من اگه فرض کنم نذر کنم، مثلا نذر کنم که اگر مثلا در هوا پرواز نکنم، قسم بخورم بده، این قسم مثلا منعقد نمیشه یا میشه؟ ولی اون که ولی
از
این نه از این باب که میدونم نمیتونم این قسم بشکنم، فقط از اینجا تنها چیزی که من مد نظرم اینه که قسمی میخورم که میدونم نمیتونم بشکنمش.
خیلی لغو میشه، چه فایده داره؟
خب نه بالاخره منعقد میشه نمیشه. خب من میخوام بگم این دقیقا منعرفی هم همینطوره، این آقا میتونست تا الان توی مثلا حمام است جای مکروه نماز بخونه، به معنی اینکه نظر رو کرد بر فرض اشکال آقا دیگه نماز صحیح نمیتونه
بخونه. فرض اون مثالی که شما زدید در حین تعلق نظر امر غیر مقدور،
فرق نمیکنه،
ولی اینجا بعد از تعلق نظر غیر مقدور میشه، خیلی فرق داره. چرا فهم نمی‌کنی؟ اینی که مثال شما زدید حین تعلق نظر غیر مقدور اصلا نظر منعقد نمیشه.
از این جهت مشترکی که من نمیتونم هنسش کنم.
اجازه بدید. اگر نظر منعقد نشود اینم میتونم از مقدور منی. صلات صحیحتون مقدور منی. چون نظر منعقد میشه از مقدور بودن میندازه روش. ببینید این که من نظر میکنم پرواز نکنم. این از اول یا مثلا بگی نظر میکنم که پرواز بکنم، هر کدوم این دیگه با نظر چیزی تغییر نمیکنه، نه با نظر غیر مقدور میشه نه با نظر اون مقدور رو حاصل میشه. شما اگه بگید من پرواز نظر کردم که پرواز نکنم، با نظر شما حاصل نمیشه پرواز. بگید نظر میکنم که پرواز نکنم، با نظر شما غیر مقدور نمیشه، اون حاصل از اول حاصله، اون غیر مقدور از اول غیر مقدوره، نظر شما کاری انجام نمیده. ولی در مانعرفی صلات تو این مکان مقدور منه، بعد از این که نظر میکنم نظرم منعقد میشه غیر مقدور میشه، فرق میکنه با اون مثال که شما زدید. خب ثانیه ما رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، بذاریم شاید جلسه بعد.